أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَخْشَوْ يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. چند نکته که مربوط به بحث قبل است، یکی این است که این اولو العزم من الرسول من برای تبعیض است، چون اون عزم مشترک را همه انبیا دارن، ولی اون عزم خاص که باعث می شود کسی صاحب کتاب و شریعت باشد، اون مخصوص اون پنج پیامبر بزرگوار است، یعنی حضرت نوح و حضرت ابراهیم و حضرت موسی و حضرت عیسی و حضرت رسول علیه السلام و علیه السلام، که اینها انبیای اولو العزم و هر پیامبری اون عزم لازم را دارد. در جریان حضرت یوسف یونس عزم نفی نشده، فرمود ولا تکن که صاحب الحوت، در باره اون حضرت عزم نفی نشده. ممکنه حالا اون صبر فائق و وافر را نداشته باشد، ولی عزم نفی نشد. در باره حضرت آدم سلام الله علیه فرمود ولم نجد له عزما، آیاتش مربوط به حضرت آدم سلام الله علیه هست، قبل از هبوط اون حضرت به زمین باید مناسب با همون عالم معنا بشه. اون عالم یعنی در اون بهشت سخن از تکلیف و شریعت و امر و نهی و اینا نبود. وقتی حضرت به زمین تشریف آوردن، اونگاه هم برابر آیات سوره بقره هم برابر آیات سوره طه فرمود فاما اهبطوا الى الارض فاما یأتینکم منی هدن کذا و کذا. شریعت بعد از هبوط حضرت آدم به زمین آمده است، بنابراین در اون عالم که عالم بهشت است باید عزم و عدم عزم را مناسب با اون عالم معنا کرد، نه عزم مصطلح. مطلب دیگه درباره شرک و کفر اشاره شد که هم جن مبتلا به شرک و کفر می شوند و هم انسان، که اینم بحث قبلا گذشت. اما یه بخش پایانی سوره مبارکه لقمان، بسیاری از این آیاتش قبلا طرح شد. خداوند گاهی آیات زمینی را ذکر میکند، گاهی آیات آسمانی را ذکر میکند، گاهی دریایی را، گاهی صحرایی را، گاهی این آیات ذکر میکند در کنارش منافع اونها را ذکر میکند، که این علم تجربی است. گاهی منفعتهای عقلی و اصول دینیش را ذکر میکند، که اینها علم تجریدی است. گاهی فرمود کشتیرانی را ما برای شما مقرر کردیم تا تجارت کنید، لتبتغوا من فضله، از دریا بهره بگیرید، از ماهی های دریا، از عمق دریا، از گوهرهای دریا. سفر دریایی بکنید، تجارت بکنید، لتبتغوا بالفضله. گاهی میفرماید لیوریکم من آیاته، که اگر باد است مسخر است و اگر دریا آب است مسخر است و اگر اجرام دیگر است در تحت تسخیر الهی است. این آیه 31 سوره مبارکه لقمان که محل بحث است هم ناظر به بهره برداری مادی است به نام به نعمت الله، هم اشاره به اون اصول دین توحید است به نام لیوریکم من آیاته. الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت الله. این با برای مصاحبه است، بخواید سفر دریایی کنید، مسائل شیلات داشته باشید، این کار رو دونه. از ساحلی به ساحلی سفر کنید به وسیله کشتی است. با کشتی بخواهید به عمق دریا برسید، بازم راه دارد. لیوریکم من آیاته، اما اینها آیات الهی است برای کسی که در سرا و ذرا هم صابر باشد و هم در سرا شاکر. کسی که صبار نیست، ممکن است اهل صبر باشد ولی صبار نیست، در حوادث سخت می لرزد. ممکن است کسی شاکر باشد، وقتی شکور نبود ممکن است در برابر نعمتهای فراوان خدای ناکرده خود را ببازد. شکور کسی است که این وصف برای او ملکه است، صبار هم برای کسی است که این وصف برای ملکه است. این صبار هم در اندل مصیبت است، هم علل معصیت است، هم فتا میشه صابر، که صبر سه قسم است. فرمود اینها آیات الهی را میشناسند، برابر این در سرا و ذرا عمل میکنند، در حوادث تلخ صابرند، در حوادث شیرین شاکرند و مانندان. و همین افرادی را که مشرکند و کافرند، اینا وقتی خطر را دیدن میگن یا الله، وقتی از خطر رهایی پیدا کردن به عنایت الهی، اونا که در کفر جمود و رسوخ دارن شرک میورزن که در سوره عنکبوت گذشت، اونا که تا حدود میان روان بعد از خطر دریا متنبه میشون و موحد میشون، و اونها که نیستن همچنان بر کفر خودشون ادامه میدن. در سوره مبارکه عنکبوت آیه 64-5 این بود: فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین فلما نجاهم الى البر اذا هم یشرکون. اما در اینجا فرمود اون افراد میان رو وقتی از خطر دریا نجات پیدا کردن، اینا معتدل میشن، متنبه میشن. و اذا غشیهم موج کالظلله دعوا الله مخلصین له الدین. اما فلما نجاهم الى البر، اینا دو گروهن، فمنهم مقتصدون، اما الحمد لله و ما یجهدو با آیاتنا الله کل خطار کفور. خطر یعنی قدر و کینه و قدار بودن، کفور هم که معناش روشن است. یک انسان قدار مکار کفر ورز، همین که از خطر در آمد باز کفرش ادامه میده. اما کسانی که در حد میانی زندگی میکنن، اینا با یک امتحان الهی متنبه می شوند. در سوره عنکبوت راجع به متنبهان سخنی به میان نیامده، اما در این آیه 72 سوره مبارکه لقمان از متنبهان هم سخنی به میان آمده. 32 در بضافه 32 به ازا قشیه هم موجون کلدلله دعوا الله مخلصین له الدین. این ایمانش روی ترس نیست. در سوره مبارکه عنکبوت آیه 65 ملاحظه فرمودید: فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین. واقعا خدا را میخوان، اینجا هم واقعا خدا را میخوان، نه محصول ترس باشد. این ترس باعث می شود که اون فطرتی اونها شکوفا و بیدار می شود. معلوم می شود خدا دلپذیر همه است، یعنی در درون همه مسئله فعل همه ها، فجورها و تقواها هست، توحید هست، گرایش به خدا هست. کسی که اینها را درس توحید نداد، اینا کافر کافر زادن، مشرک مشرک زادن، بت پرست بت پرست زادن، اینا میگفتن ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین. معلوم میشود در حال خطر این غبارها که کنار رفت، اون فطرت خدا را، فطرت خدا خواه و خدا جو بیدار میشود. دعو الله مخلصین له الدین، نه روی تظاهر. این اخلاص که در سوره لقمان آمده، در سوره عنکبوت آمده، در موارد دیگر آمده، نشانه آن است که در درون درون هر کسی علاقه به خدا هست. اینا که درس توحید نخوندن که، اینا بت پرست بت پرست زاده بودن. اینا اصلا به دنیا آمدن در حالی که با توحید می جنگیدن. معلوم میشه که اون درون همه افراد، در درون همه افراد اون فطرت توحیدی هست که در دو بخش سوره مبارکه روم فرمود فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله، این خلقت الهی را ذات اقدس الله به همه داد. فرمود لا تبدیل خلق الله، انسان ها از اول تا آخر موحد خلق شدن، یک، نه خودشون میتوانند این فطرت را عوض کنند، دو، نه دیگری میتواند فطرتشون را دگرگون کند، این سه. لذا با لای نفی جنس فرمود لا تبدیل لخلق الله، هیچ عوض شدنی نیست، نه خدا عوض میکند نه دیگران. خدا عوض نمیکند چون به احسن وجه خلق کرد، دیگه دلیل ندارد عوض کند. دیگران عوض نمیکنند چون قدرت ندارند. لذا با لای نفی جنس فرمود لا تبدیل لخلق الله. اگر این مشرکین تو دریا دارن غرق میشن، واقعا خدا را میخوان، چون واقعا خدا را میخوان. مظهر واقعی کسی بگوید یا الله جواب میشنود، اینجورن. اما اونهایی که تندران و اهل مکرن کف میورزن. نتیجه این سوره مبارکه لقمان به صورت نصیحت در این بخش پایانی ذکر می شود. و اون بعض این که حالا که اصول دین مشخص شد، وحی و نبوت توحید مشخص شد، خطوط کلی اخلاق و حقوق مشخص شد، یا ایها الناس، دیگه سخن از یا ایها الذین آمنو نیست، مال همه انسان هاست، مخصوصا در مکه که مؤمنان کم بودن. فرمود یا ایها الناس اتقوا ربکم، بپرهزید از کسی که شما را آفرید و میپروراند. وخشو یومن، از روزی به هراسید که نزدیکترین انسان کمترین کمک را به انسان نمی کند. بالاخره نزدیکتر از پدر و پسر که نیست، نه پدر مشکل پسر را حل می کند، نه پسر می تواند مشکل پدر را حل کند. جزا یعنی کفا و دفعه، نه پدر خطر را از پسر دفع می کند، نه پسر خطر را از پدر دفع می کند. خب بله، این شفاعت را تو سوره مبارکه فاطر هم فرمود شفاعت حق است، اما به اذن باشد دیگر. ولا تنفع الشفاعت الا من اذن له الرحمن، اگر اذن باشه. این هم فرمود لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ عند الرحمن قولا دینا، کسی که مرتضی المذهب باشد، مرضی المذهب باشد، مرضی الا من ارتضی الله دینه، همین است. مرتضی المذهب، مرضی المذهب، یعنی کسی که دینش خداپسند است. دین خداپسند رو تو آیات اول سوره مبارکه مائده بیان کرد، فرمود رضیت لکم الاسلام دینا، این میشه دین خداپسند. خب اگر فرمود مرتضی الدین، مرتضی المذهب، مرضی الدین مشمول شفاعت است، مرضی الدین رو تو همون آیه سوره مبارکه مائده بعد از الیوم اکمل تو مشخص کرد، فرمود دین خداپسند همین اسلام است. و رضیت لکم الاسلام دینا. اون شفاعت باید به اذن ذات اقدس الله باشه. وخشا یومن که هیچ کسی مشکل دیگری را حل نمی کند. لا یجزی والدون ان ولده، درباره مولود نفرمود ولا مولودون یجزی ان والده، فرمود همه جازن ان والده، هیچی ان والده. این جازن گرچه به حسب ظاهر به وزن اسم فاعل است ولی صفت مشبهه است. یعنی این که در دنیا بسیار از مشکلات پدر را در دوران کهنسالی حل میکرد، اون روز این سمت را ندارد. ولا مولودن هو جازن ان والده شیئا، این شیئن که نکره در سیاق نفی است متعلق به هر دو جمله است. یعنی لا یجزی والدن ان ولده شیئا ولا مولودن هو جازن ان والده شیئا، اختصاص به جمله دوم ندارد. بعد فرمود ان وعد الله حق، جریان قیامت حق است لا ریب فیه. یه سلسله این وعد اهم از وعد در قبال وعید است. وعده خدا انشاست، اما این گونه از موارد به معنی اخباره، یعنی قیامتی هست، بهشتی هست، جهنمی هست، اما حالا از کی صرف نظر میکند، کی مشمول شفاعت میشود، کی مشمول تخفیف میشود و یعفو عن کثیر مالکیست، اون دیگه به اذن خود ذات اقدس اله هست. ولی اصل قیامت مما لا ریب فیه هست، اصل جهنم مما لا ریب فیه هست، اصل بهشت مما لا ریب فیه هست و مانند این. وعد الله حق، فرمود انسان دو عامل دارد به نحو مانعت الخروب که اجتماع را شاید او را سرگرم میکنند. بعضی ها بسیار ضعیفن، هم خودشون زود به طرف لذت ها میرن، هم اگر رفیق نابابی داشته باشند اونا را به مفاسد میکشونند. اینا هم کسانی هستند که غرت هم الحیات دنیا، هم غرور و شیطان و دوست بد اینا رو فراب بدن که بگن یا لیتنی لم یکن اتخذ فلانا خلیل. اینها خیلی افراطی هستند. بعضی ها اونقدر منزه هستند که نه خودشون به طرف لهو و لعب میرن، نه لهو و لعب اون قدرت را دارد که دامن اینها را تر کند. این دو قسمت قبلا از ضمیمه کردن آیات سوره مؤمنون و آیات سوره نور گذشت. در سوره مؤمنون فرمود مردان الهی از لغو گریزانند، الذین هم عن اللغو معرضون. درباره همین مردان الهی فرمود نه تنها اینها به سراغ لغو نمیرند، بازی و بازیگران و بازیچه و این بازی ها به سراغ اینها هم نمیتواند برود. این رجال لا تلهیهم تجارت بلا بیع عن ذکر الله. اون آیه سوره مبارکه مؤمنون فرمود اینا به طرف لغو نمیرن، از لغو رو برگردانن. آیه سوره مبارکه نور میفرماید نه تنها اینها به طرف لغو نمیرن، لهو و لعب هم هرچه بدود به اینها نمیرسد. خیلی هستن که میخوان بعضی را بازی بگیرن، میبینن موفق نمیشن، نه خودشون اهل بازی هن، نه به دام زید و عمر میفتن. لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. این گروه دوم که خب خیلی کامل هن. گروهی هستن که خودشون به طرف لهو و لعب نمیرن، اگه دوست بد داشته باشن، آشنای بد، محفل بد، امثال و دانک پیش بیاد، گاهی آلوده میشن. فرمود شما دو تا مشکل داشتی، یکی دو تا مشکل دارید، مواظب باشی که این زرق و برق دنیا شما رو فریب نده که خودتون به تب به طرف فساد برید، یکی این که اون غرور، اون کسی که فریب کار است، شما رو آلوده نکند. حالا یا ابلیس است یا دوست بد است و هرچه هست، اون شما رو آلوده نکند. فلا تغرنکم الحیات دنیا ولا یغرنکم بالله الغرور. نگید خدا میبخشد، خدا میبخشد، اما کی رو میبخشد؟ حسابی دارد، کتابی دارد، حکیمانه میبخشد، نه هر کسی را گتره ببخشد. لا تغرنکم الحیات دنیا ولا یغرنکم بالله الغرور. در آیه پایانی این مفاتیح پنجگانه را ذکر فرمود، هم جناب زمخشری در کشاف این حدیث را نقل کرد، هم مرحوم امینالاسلام طبرسی و سایر بزرگان شعر نقل کردن که مفاتیح غیب پنج تاست، یعنی پنج تا چیز است که اینا جز اسرار عالم است و خدا میداند. مفاتیح الغیب خمسه، این احکام علوم غیب پنجگانه را این آیه میشمارد، آیه 34 سوره مبارکه لقمان. ان الله عنده علم الساعه، که ظاهر این سیاق مفید حسر است، یعنی علم قیامت پیش خداست که قیامت کی قیام میکند. دو، و ینزل الغیث، کی باران میآید. نه اینکه انسان نگاه کند و عبد، نه میداند کی باران میآید، چقدر باران میآید، کجا میبارد، قطراتش میداند، آن آورنده های قطرات را میداند. این باران را هم گفتن غیث، برای اینکه پناه بی پناهان است. دیگر انسان که اغاثه میکند، غوث میطلبد، نصرت میطلبد، این غیث، این باران نصرت و غوث و قیاس کشاورزان است، دامداران است و مشکلات جامعه را حل میکند. از این جهت بهش گفتن غیث. خب این کلمه عقیله هم منظور باش توجه داشته باشید که این کلمه عقیله، این تاش که تای مبالغه است. ابن فارس در اون مقاییسش میگد که میگوین فلون زن فلانه، اون زن خیار قوم است، فهیه عقیلت و قومها، بعد دارد که به بزرگ هر قوم هم بزرگ، یقال للسید، بزرگ هر قوم هم یقال للسیده هو عقیلت و قومهی. این که گفته میشود وجود بارک سید و شهدا عقیله بنی هاشم است، همون طوری که زینب سلام الله علیه ما عقیله بنی هاشم است، برای اینکه این تا تأنیث نیست، این تا مبالغه است. مثل که آدم خلیفت الله است، وجود بارک است امیر خلیفت الرسول است، این تاها که تای مبالغه است، نه تای تأنیث. اگر ابن فارس دارد یقال للسید، به بزرگ قوم میگن هو عقیلت قومهی، معلوم شه این تای مبالغه است. بر تقدیر فرمود ان الله عنده علم الساعه و ينزل الغيث و يعلم ما في الارحام، اون چه در ارحام هست مذکر است یا مؤنث است، به چه صورت است، چون خودش کسی است که یصور کن فی الارحام، اون میداند. بله، حالا یه وقت است کسی با ابزار میبیند، با ابزار میداند، این که علم شهادت است، علم غیب نیست. اگر با ابزار ببینه، با عکس ببینه، که علم شهادت است. غیب به معنی غیب یعنی بین عالم و معلوم هیچ وسیله ای نیست و با خبر است، این میشه علم غیب. الان وقتی وجود مبارک امام باقر سلام الله تو منزل نشسته است، اون کسی که میاد در میزند، کنیز در به در اون شخص نگاه میکند، میگد آیا حضرت هست؟ وجود مبارک امام باقر از اندرون منزل میفرماد ادخل لا ملک، اون شخص دست پاچی میشود. حضرت فرمود بگید اتزعمت ان هذه الجدران بین یهجو بین ابصارنا، تو خیال کردی این دیوار حاجب نمیذاره ما پشت دیوار ببینیم، اینو میگن علم غیب. وگرنه اگه کسی با ابزار ببینه، این علم شهادت است، این که علم غیب نیست. خب حالا ببینیم که اینا مخصوص ذات. بله دیگه میبینن علامت داره دیگه، چون علامت داره کاملا میشه بفهمید دیگه، هنر نیست که. خب ان الله عنده علم الساعه، یک، بعد چه نزدیک چه دور، بعدی بی سبب باشه میشه علم غیب، با سبب باشه میشه علم شهادت دیگه، علم شهادت که امر عادی است. و ینزل الغیث و یعلم ما فی الارحام و ما تدری نفس مازا تکسب و غدا، هیچ کس نمیدونه فردا چه حادثه پیش میاد. و ما تدری نفس به ای ارزن تموت، هیچ کس نمیدونه در چه زمین میمیره یا در چه زمینه میمیره، آیا با ایمان از کفر از نفاق از معاذالله. خب درباره این دو بالخصوص، درباره اون سه که در صدر ذکر شده است بالعموم، فرمود نه تنها این پنج امر را خدا می داند، بلکه او علیم است بالقول المطلق. نه تنها علیم است، بلکه کارهای ریز و شفاف و دقیق را هم می داند، خبیر است. ها هنا امورون، یکی این که علم الهی مختص به این پنج تا نیست، این از ذل استفاده می شود که او علیم بالقول المطلق است. حسب متعلق هم بدل علی العموم، چون که در آیات دیگر دارد او بکل شئین علیم است، بکل شئین محیط است، بکل شئین بصیر است. برهان مسئله این است که الا یعلم من خلق، اگر الله خالق کل شئین به نحو موجب کلیه است، اگر الا یعلم من خلق، من خلق معناش اینه که هر فاعلی از فعلش با خبر است، خب بس الله بکل شئین علیم دیگه، هیچ چیزی نیست مگر اینکه مخلوق است. بعد میفهمد مگه میشه خالق از فعلش بیخبر باشد؟ الله یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. این و هو اللطیف الخبیر برهان مسئله است. مطلب دیگر اون است که اون امور سگانه اینا جز علم غیب هست، اما آیا مخصوص ذات اقدس اله هست که به احدی خبر نمیدهد، یا نه دیگران را خبر میدهد؟ منتها به ذات، ذات اقدس اله عالم است و هر کسی را که خدای از این علوم با خبر کرد با خبر میشود. اون روایاتی که دارد که اینها مخصوص ذات اقدس اله است، یعنی به ذات مخصوص ذات اقدس اله است، اینا مما لا ریب فیه. اما وقتی وجود بارگ سید شهدا سلام الله علیه وارد سرزمین میشه، میگه همینجاست همینجاست همینجاست، یعنی من میدونم همینجاست دیگر. لا تدری نفسون با یرزین تموت، خب یعنی چی؟ 20 سال قبل از کربلا وجود مبارک امیر المومنی از سفین که بر بگشت، قبل از اینکه به کوفه برسد، به همین سرزمین رسید، از اسب پیاده شد، این خاک رو گرفت، بو کرد، دو رکعت نماز خوند، فرمود همین جاست همین جاست همین جاست. اشکتن چیه؟ فرمود ها هنا مسار او عشاقین، عاشقانی در این سرزمین میارم. نه تنها خود ابی عبدالله میدونه، وجود مبارک هست امیر میدونه. خب اینا رو خدا به اینا خبر داد دیگه. این چنین نیست که اینا ندون، این چنین نیست که اینا ندونن، نه اینا بالعرض میدونن. این فهموز دالشه تلک انبا من انبا الغیب نوحی آلیک، غیب راز ذاتن بل ذات اقدس اله میدونه. تا خدا نخواهد به کسی اعلام نکند او هم نمیدوند، درسته، اما اعلام کرد و اونم میدونن دیگر. به ذات، ولی همه انتظارات خودشم خبر دادن. ساعت یعنی قیامت. حالا میرسیم به خود قیامت که مهمترین گزارش است، وگرنه حضرت پشت سر هم خبر میدن که کی آمده، در کدام روز هست. خب این روایت رو قبلا هم از کاشفال، مرحوم کاشفال قطاع رضوان الله تا همون اوائل کاشفال قطاع خوندیم دیگه. مرحوم کاشفال قطاع اما اول یه دوره اصول دین دارد مختصر، یه دوره اصول فقه دارد مختصر، بعد وارد مسائل فقهی میشه. تو مسائل اصول دین درباره وجود مبارک هست امیر و علم غیب هست امیر و معجزات هست امیر نقل فرمودن که امویان در شام فکر افتادن که آیا وجود مبارک هست امیر مثلا زودتر از اون دشمنش رحلت می کند یا نه. خواستن بفهمن، گفتن که این چاره فقط پیش خود هست امیر است. وجود مبارک هست امیر رو منبر مشغول سخنرانی بود، در حال خطبه خوندن بود، یک کسی آمده به حالت گزارش و بشارت و امثال ذالک که معاویه مرد، دید حضرت اعتنا نکرد، خیلی ها مثلا خوشحال شدن با آگاهی پیدا کردن. مثلا بار دوم گفت دید حضرت اعتنا نکرد، بار سوم گفت دید حضرت اعتنا نکرد، بعد حضرت فرمود او نمرده است و فتنه های اموی ها در سر دارن و اموی ها فتنه هاشون به این است که اشاره کرده فرمود حضرت به یک از این درهای مسجد کوفه، فرمود این فتنه‌گرایان هم زمینه جنگ‌های بعدی یا زمینه جریان کربلا است. از یکی از درهای کوفه که در سخنرانی می‌کردن شاهد فرمودن از به همین در میان پرچم را هم به دست تو میدن، اشاره کرد به یکی از کسانی که پای منبر حضرت بود، فرمود این پرچم به دست توست، از همین در مسجد هم میایی، نکن این کار را ولی میکنی. خب این مال 20 سال قبل بود دیگه، این رو مرحوم کاشف القتا در اول کاشف القتا نقل کرد. خب اینا که فراوان است گفتار و رفتارشون درباره علم غیب، سرش اینه که جهان را ذات اقدس اله خودش اداره میکند، به مالا رفی مظاهر او مدبرات او تحت تدبیر او هستن، اونم هست که فرمود مدبرات امر. مدبرات امر یعنی فرشته ها جهان را با اسمای الهی اداره میکنن. اسما الهی تو همین دعای کمل میخونیم، به اسمای کلتی مرد ارکان شی، تو دعای سما، تو دعای ندبه، به اسمی که مثلا وجود مبارک موسی کریم اون کار کرد، به اسمی که عیسی مسیح اون کار کرد. این اسما که کارگردانان الهی هم، اینا الفاظ نیستن کسی یه لفظی رو بگه بتونه مرده رو زنده کنه، مفهوم نیستن کسی یه معنای رو تصور بکنه بتونه مرده رو زنده بکنه. اسما حقیقت خارجی هم که برخی از اشیا مظاهر اون هستن، اون حقیقت خارجی اثر دارد. ای کسی گوشه ای از اون اسما پیشش بود، قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتی که به قبرا یرتد الیک طرفه. خب این میدونه تخت کجاست، تخت را از فاصله یمن تا فلسطین قبل از چشم به هم زدن میار. اینا اسما الهیه. فرشته ها که مدبرات امرن، عالم را با اسما اداره میکنن. این اسما حقایق الهی است. این حقایق الهی را ذات اقدس اله به انسان کامل آموخت. قصه هست آدم سلام الله علیه، این قضیتون شخصیتون فی واقعه که نیست که مال هست آدم باشه، که این مال انسان کامل است، مال این مقام است. هر کی به مقام انسان کامل معصوم رسید، علم اسما پیش اوست. امروز وجود مبارک ولی است تو این کرسی نشسته است، صاحب این مقام. خدای سبحان اسمای خود را تعلیم انسان کامل میدهد که خلیفه اوست، و علم آدم الاسما کلها. بعد دستور میدهد این خلیفت الله این اسما را در حد گزارش و انباب ملائکه خبر بدهد، نه در حد تعلیم. نفرمود یا آدم و علم هم به اسماء هاولا، فقط انبئ هم به اسماء هاولا. در حد گزارش فرشته ها اسماء الهی را با خبر شده. این گزارش هم باید مع الواسطه باشد، نه بلا واسطه. پس دو تا مشکل برای فرشته ها هست. یکی این که اونها نمی توانن عالم به حقیقت اسماء باشن، فقط نبأ را دریافت میکنن. یکی اینکه این انبا هم باید به وسیله انسان کامل باشد. اگر بلا واسطه می توانستن فیض را از خدای سبحان دریافت کنند، خدای سبحان اینها را با خبر می کرد. خب جهان با اسما اداره می شود. یک، این اسما را مدبرات امر می دانند و اداره می کنند. دو، این مدبرات شاگردان انسان کاملند که الیوم وجود مبارک حضرت از این سه. اون وقت این ملائکه با خبرن، اون انسان کامل با خبر نیست. منتها ما باید بدونیم که علم ملکوتی اشرف از آن است که تو حوزه ها بیاد با او فقه و اصول اداره بشه. این رو هم اولین بار مرحوم کاشف القتا گفته، بعد مرحوم صاحب جواهر گفته، بعد رواج پیدا کرده. این علمی که در اصول هست که علم حجت است، با او فقه سامو میپذیرد، این علم با ادله و شواهد دم دستی است. علم غیب برتر از آن است که سند فقه باشد. علم ملکوتی برتر از آن است که بازار فقه را گرم بکند. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود من قاضی ام، رو کرسی قضا نشستم، محکمه قضا دارم، اما فقط رو شاهد و سوگند حکم میکنم با حصر. انما اغزی بینکم بالبینات والایمان. خب بانک مسلم اسرار غیب رو با خبر بودن. در یکی از جبهه‌های جنگ افسری شهید شد، این رو صوت العداله نقل کرد، رفت خدمت حضرت عرض کرد ما به شما تبریک بگیم یا تسلیت، تبریک بگیم که همچین جوانی تربیت کردید، افسر شما شد در میدان جنگ شهید شد، تسلیت بگیم یک عضوی را از دست داد. فرمود نه به من تسلیت بگید، اونطوری که من میخواستم تربیت نشده. کلا ان شملت التي اخذها من غنائم خیبر تشتغل عليه نارا. الان اون پارچه که ایشون در غنائم خیبر بدون اجازه ما گرفته تو کنار قبرش داره شعله میزنه، این پیغمبره. خب این نمیدونه که زید چی کار کرد، امر چی کار کرد. فرمود من فقط با ایما بنابر این نیست ما با علم غیب اداره کنیم، که علم غیب رو ذات اقدس الله در قیامت ملع میکند. مبادا بگید که ما رفتیم محکمه پیغمبر به دست خود پیغمبر این مال گرفتیم. اگر کسی شاهد دروغ یا قسم دروغ خورد من کار به باطل ندارم. اگر کسی شاهد دروغ آورد، قسم دروغ خورد، یه ماری رو از محکمه من از دست من گرفت، قطعت من النار رو دارد میبرد مردم. اینه علم غیب برتر از آنه که این رو انسان به بازار فقه بیاره. و دیگه جا برای این سوال نیست که وجود بارک است امیر میدونست که اون شب شهید میشه یا نمیشه. اگه میدونست چرا رفته؟ وجود بارک سید شهدا میدونست شهید میشه یا نمیشه؟ اگه میدونست شهید میشه چرا رفته؟ این اصلا آسمان رو به زمین دوختنه. اون علم اشرفی از آن است که بازار فقه رو گرم بکنه. فهمون فقه یه ظاهری داره دیگه، همه ما مثل دیگران مکلفیم به ظاهر دیگه. اون دستور را ذات گاهی برای اظهار معجزه، اظهار نبوت، اظهار امامت، اظهار اثبات ولایت، گاهی دستورات غیب را میدن، اما بنابر این نیست که با علم غیب عمل بکنن. خب به استراحه سید شهدا فرمود همین زمین است، به استراحه وجود مبارک است زمین فرمود همین زمین است. پس تدری نفسون و ایرز انتموت، منتها باید به اله 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 باشد. مهمترین عضو از این عناصر پنجگانه مسئله قیامت. حالا درباره قیامت بگم دیگه، ما از قیامت بالاتر چی داریم؟ علم غیب. درباره قیامت سوره مبارکه جن رو ملاحظه فرمایید، آیه 24 به بعد، حتی اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا و اقل عددا. قل این ادری، این نافیه است، این ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا. من نمیدونم قیامت نزدیکه یا بعد. بعد فرمود عالم الغیب، یعنی خدا عالم الغیب است. فلا یظهر علی غیبه احدا، احدی را از غیب باخبر نمی کند الا من ارتضا من رسوله. خب این روایاتی که در زیر این است ائمه فرمودن نحن من ارتضا است دیگر. خب این الغیب یا الفلامش الفلام استقراق و جنس است که شامل قیامت و غیر قیامت می شود، پس قیامت داخل. یا الفلامش الفلام عهد است، پس قیامت داخله. قدر متعقرش مربوط به قیامته. این غیب را یعنی قیامت را یعنی ساعت را خدا می دونه، به هیچ که نمی ده مگر رسول مرتضی. خب شما از این شفافتر چی می خواهید؟ بنا نیست که، مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز. اگر واقعا این مسائل تفسیری، بالاخره نمیگیم اونها حوزه نداشته باشن، میگیم یه حوزه هم به نام اهل بیت باشه. شما الان 100 سال این قرآن در دست یه دی بود، وجود مبارک است امیر فرمود این دین دست اونها اسیر بود. دیگه فرمایش حضرت است در عهدنامه مالک ان هاذا الدین کان اسیرا فی ایدی الاشرار. این صریح بیان حضرت در نهج البلاغه در اون عهدنامه که برای مالک نوشته. یه حوزه علمیه بزرگ بود در مکه، یه حوزه علمیه بزرگ بود در مدینه، یه حوزه علمیه بزرگ بود در کوفه. زعیم حوزه علمیه مکه کی بود؟ عبدالله ابن عباس. زعیم حوزه علمیه مدینه کی بود؟ عبی بن کعب. زعیم حوزه علمیه عراق کی بود؟ عبدالله بن مسعود. شما این مجموع بیان رو که ملاحظه فرمایید، تفسیری که هست ابن مسعود اینجور گفته، عبی بن کعب اینجور گفته، عبدالله بن عباس اینجور گفته. در خانه اهل بیت بسته بود. اگر این در باز باشد، یعنی این مکتب شیعه باز باشد، اینا حرف فراوانی برای گفتن دارن. الان روز شنبه مراجع بزرگوار تسلیم گرفتن که شنبه تعطیل باشه حوزه و مجلس سوگواری و عزاداری برای شهدای شیعه های شهید عراق و افغانستان و مناطق دیگه باشه، بحرین این قسمت ها باشه. خب این کار کار بسیار خوبی است، همه ما سوگواریم، اما سه تا کار باید باشه. یکی گسترش فرهنگ شیعه بدون افراز تفرید. دست ما پره به لطف الهی. اینها آمدن قرآن را به حرف در آوردن، فرمود قرآن که با شما حرف نمیزنه که، ولکنی اون بیعکم ان. اینا آمدن قرآن را به حرف آوردن. وقتی قرآن را به حرف آوردن انسان را گویا کردن، انسان طبق ظواهر قرآن، شواهد قرآن، نصوص قرآن، ظواهر قرآن میتونه حرف بزنه. اومد مسئله شفاعت و توسل اینها زیر پوشش توحید است، هیچ مخالفتی هم ندارد. هیچ کسی بذات از امام چیزی نخواست، هیچ کسی بذات از پیغمبر چیز نخواست. اینها رو بنده خدا میدونه، اینها رو مطیع خدا میدونه، منتها اینها مثل ملائکه، بالاتر از ملائکه، کارگزارانن. بارها به عرضتون رسید، ما هر وقت نور میخواییم از شمس، حرارت میخواییم از شمس، مگه ما شمس پرستیم؟ علی و اولاد علی که هزارها برابر بالاتر از شمس و قمرند، ما مگر از آفتاب کمک نمیخواییم؟ کارامون رو با آفتاب هماهنگ نمی کنیم؟ مگر ما به آفتاب معاذ الله اعتقاد ربوبی داریم؟ میگم خدا او را برای گرم کردن ما خلق کرد دیگه، برای نور دادن ما خلق کرد. خب اونا که بالاتر از شمس و قمرند که، این شیعه این مکتبات باز باشه. دوم کاری است که بزرگواران مجمع دار و تقریب باید بکنن با علمای تکفیری، با علمای سلفی، با علمای وهابی، با علمای طالبان، با علمای القاعده مذاکره کنن. سوم کاری است که سیاستمدارای ما باید بکنن. اینم کمتر از این انرژی هستی نیست. روز فرونجا کشته، فرونجا کشته، فرونجا عذاب، فرونجا عذاب. خب یا 5 به علاوه 1، 2 به علاوه 1، 3 به علاوه 1، 1 به علاوه 1، 1 1، این جلسه باشه ببینه خب حرف شما چیه. اگر خدای ناکرده این جنگ داخلی بشه، نه طالبان میمونه، نه القاعده میمونه، نه بیگانه رو اجازه مدن داره، نه سلفی میمونه، نه تکفیری میمونه. بالاخره یه راه نشست سیاسی دارد دیگر. اینجور این کشتر این بیچاره های مظلوم، 300 نفر، 200 نفر، 100 نفر زخمی، مجروح، تا کی؟ این ست کار که بشه انشاءالله امیدوارم که شفا بخش بشه. غرض اینه که مهمترین غیب از این غیوب پنجگانه مسئله قیامت است و ذات اقدس الهی رو استثنا کرده. حالا روز یکشنبه انشاءالله سوره بعد شروع میشه. والحمدلله.